بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث طواف، جلسه 1018، چهارشنبه مورخ 1/12/97.
نوافل افرز هم چه قاعده ای باشه در نوافل، اما آیا در واجبات هم یه قاعده ای داریم که هر واجبی که در یوم واجب است چنینه، هر واجبی در لیل واجب چنینه، و هر واجبی که یوم و لیل نداره مثل طواف مثلا مخیری فیه؟ ما همچی چیزی نداریم. ما خب از سنه بالاخبار اگر سند درست باشه شما بتونید به اطلاقش عمل کنید، ممکنه در وقت در نمازهایی که مخصوص روزه شما بگید سنت اینه به اخفات، مثلا فرض کنید در خورشید گرفتگی بگید سنت اینه به اخفات خونده بشه، این باز میشود، ولی نماز طواف که وقت نداره که. نه هم میشه گوه اگه در شب خونده بشه، این دلیل بر اینه که مثلا چون اینجوری نداریم دیگه نماز دیگه. اگه هر نمازی رو در شب خوندی باید اخفات با جهر بخونی، هر نمازی رو در روز خوندی باید اخفات بخونی، همچه قاعده ایم که نداریم. لذا عملا اینجا خیلی کاربردی نخواهد داشت. نص خاص بر بلا مخیره در نماز آیات بین جهر و اخفات، نص خاص ممکنه بگه که چنین، بلا هیچ دلیلی برش نداریم. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بفهم
نسبت
به خیر، چون اون ناسبیم که نسبت داده بود من عبارت شیخ صدوق نیدم، لذا عرض کردم نسبت داده شده به شیخ صدوق و والدشون که میگن طواف نساء رو در مطلق مسجد میشه خون، وقت طواف حج رو در چی؟ در حجر هم دارن؟ عبارت شنو بخونیم؟ خب اون تطوع چی میگو بود؟ در صلات مستحبی نبود؟ اینو دقت کنید بعد ببینید مربوط به صلات مستحبی نیست. خب بله
بله
بله بله که این در حقیقت اون طواف زیارت رو دارم میگه، نه طواف نساء رو دیگه. این طواف زیارت رو در عداد واجبات حج یا عمره داره ذکر میکنه، همون طواف زیارته که اون رو میگه این در مقام بخونه. بسیار. طائفه دوم، از روایات، روایاتی است که مفادش این است نماز باید عند المقام بوده باشد، که روایات صحیحی هم داریم، مثل طائفه اول که روایات صحیح داشتیم که میگه نماز طواف عند المقام باید باشه. صحیحه عبدالصمد ابن بشیر که بارها بهش اشاره شده، امام صادق علیه السلام به مرد اعجمی فرمودند لباس مخیطو از تن در بیار، حج درست، طف بالبیت سبعا و سل رکعتین عند مقام ابراهیم. یا صحیحه جمیل ابن دراج عن احدهما ان الجاهل في ترك الركعتين عند مقام ابراهيم بمنزله الناسي، جاهل در ترك ركعتين عند مقام ابراهيم بمنزله الناسي. حالا او بحثش جای دیگه باید مطرح بشه که یک نکته مطرح میکن، ولی صلات عند مقام ابراهیم موضوعیت پیدا میکنه. موثقه سماع عن ابی عبدالله علیه السلام، امام حکم مجاور به مکه کرو وقتی در غیر اشهر حج محرم شده عمره انجام داده، توضیح میدن که بره جرانه محرم بشه، بعد و یصل رکعتین عند مقام ابراهیم، باز این عنوان در روایت آمد. و روایات دیگری که داریم که نیاز به ذکر نیست. پس بنابراین یک طائفه از روایات می گفت صلات خلف مقام ابراهیم، طائفه دوم میگه صلات عند مقام ابراهیم. ما باشیم و این طائفه دوم دو خصوصیت از این طائفه استفاده میشه، یکی نماز نزد مقام ابراهیم، کلمه عند در زبان عربی یعنی نزدیک او، لذا بر مسافت دور عند اطلاق نمیشه. یک نکته عرفیه و قرب و بعدم عرفی. نکته دوم این است که عند مقام ابراهیم شامل اطراف مقام میشه، سمت راست نماز بخونه نزدیک مقام عند مقام ابراهیم، سمت چپ نماز بخونه عند مقام ابراهیم، پشت سر نماز بخونه عند مقام ابراهیم است. حتی بعضی میگن اگر جلوتر از مقامم بیسته ولی نزدیک مقام باشه عند مقام ابراهیم صدق میکن. این دو خصوصیت اینجا. ولی در طائفه اول میگه صلات رکعتین باید خلف المقام باشه، موضوعیت داره خلف مقام بودن، لذا مفاد طائفه اول این است که نماز فی طرف المقام مجزی نیست، باید خلف المقام باشه. خب اینجا دقت کنید، برخی از اعلام بین این دو طائفه تعارض دیدن، کن طائفه اول میگه نماز طواف خلف المقام باشه، طایفه دوم میگه در اطراف مقامم نماز طواف مشکل نداره، لذا گفتن در این جهت تعارض میکنم. بعد چجور رفع تعارض کنی؟ به نظر ما روایات عند المقام و روایات خلف المقام قابل جمع است، تعارضی بینشون نیست، به خاطر اینکه دو تا خصوصیت است. یکی نماز باید در جهات مختلف خانه خدا عند المقام باشه، یعنی در ارکان دیگه نباشه، جاهای دیگه نباشه، پشت هجر اسماعیل نره به ایست نماز طواف بخونه، سایر ارکان نرود نماز طواف بخونه، عند المقام بخونه. آنگاه این عند المقام به قرینه روایات خلف المقام اطلاق نداره، که عند المقام یعنی سمت چپ سمت راست جلو المقام هم ایستاد اشکال نداره. این روایات میگه عند المقام باشه، یعنی اطراف دیگه خانه خدا نیستی برای نماز طواف. آنگاه عند المقام چگونه باشه؟ اون عندیت به این شکل است که اجعله اماما یا اجعله اماما یا سل خلف المقام. لذا اجزاء صلات طواف با این نگاه فی طرف المقام به نظر ما مشکله، ما دلیل نداریم که علی طرف المقام بیسته نماز طوافش درست باشه، سمت راست مقام سمت چپ مقام بیسته نمازش درست باشه، چون عند المقام به نظر ما اون عندیت رو میگه، یعنی قرب المقام باشه، یعنی جای دیگه نباشه. روایات خلف المقام هم مفسر عندیت اینو میخواد تفسیر کنه. بفرمایید. نه به سمت مقام نه خلف المقام باید باشه، سر کنه عرفاً خلف مقام خب باشه، ما به سمت خانه خداش که مشکل نداره، نمازش رو به قبله باشه درسته، سمت خانه خدا که موضوعیت نداره، باید پشت مقام باشه عرفاً. نه خلف المقام صدق کنه، خیلی از جاها پشت مقام همین جایی که مردم الان نماز میخونن خلف المقامه، ولی اگر با فاصله بره یه جوری بیسته که مقام جلوش نباشه خواهی نمازش درست نیست. بعضی ها مثل حضرت امام و اینا از این عند المقام سمت راست و چپ هم که انه استفاده میکنن، لذا بعد یکی دو سه تا احوت هم میارن. حالا در بحث یه مقدار تأخیر از مقام الان بحث خواهیم کرد، بررسی میکنیم، ولی بعضی که انه سمت و راست چپ هم اصلا فتوا میدن که ببینه اقرب به مقام از در مکانی کجاست، همونجا بیسته، اگه سمت راست نزدیکتر اونجا بیسته، اگه سمت چپ نزدیکتر اونجا بیسته، از پشت مقام نره پشت مقام، که انه از این عند المقام یه اطلاق استفاده میکنن. لذا اونایی که عند المقام رو موضوع قرار میدن به این اطلاق توجه دارن مثل حضرت امام. حالا عقب توضیح میدیم الان خلف المقام عندیت چجوری، حالا این الان میگیم، ولی به نظر ما طرف المقام نه، چون هیچ دلیلی نداریم جز همین عند المقام. این عند المقام به نظر ما با توجه به خود روایات خلف المقام تفسیر میکنه عند المقام رو، تعارضی هم نیست، میگه عند المقام یعنی پشت حجر نیستی برای نماز طواف، یعنی پشت حجرالاسود نری بیستی برای نماز طواف، عند المقام نماز بخون. و این اشارات درسته، کسی که اونجا محیط رو میدونه میفهمه که آقا اینجور اشارهی درسته، کجا نماز بخونم؟ عند المقام نماز بخون. بعد عند المقام اطلاق داره نخیر خلف المقام. اینا به نظر ما خیلی مفسر اصلا مطلق و مقید نیست، اطلاق و تغییر نیست، داره نه قرینه خلف المقام یعنی داره تفسیر میکنه اون عند المقام رو که اصلا اطلاق مقصود نیست، که هر طرفش عند المقام یعنی پشت هجر نیست، جای دیگه نیست، مطلق و مقید هر دو مثبته اینن، هر دو مثبته اینن، مثبته نه خیلی جاش نیست. باشه خب حالا الان آیه رو اشاره میکنیم، الان آیه رو اشاره میکنیم که اصلا آیه تفسیر میشه به خلف المقام، آیه هم تفسیر میشه در روایات معتبر به خلف المقام. اصلا آیه نبود، نه آیه شریفه نباشه، عند المقام اطلاق داره، ولی خب دقت کنید آیا عند المقام با توجه به این نکته که میخوان اشاره کنن به یک کسی بگن کجا نماز تو بخون، پشت حجر میتونی بخونی، پشت حجر الاسود میتونی بخونی، پشت رکن یمانی میتونی بخونی، پشت رکن شامی میتونی نماز تو بخونی، میگن نخیر عند المقام بخون. وقت جای این سوال هست که حالا عند المقام، وقت او روایت تفسیر میکنه به خلف المقام، عند المقام رو به خلف المقام. نه ببینید قرینه بر این قرینه، وقتی خلف المقام داشتیم دیگه تعارضی نیست. لا اگه خیلی قرینیت رو قبول نکنید نوبت به اطلاق و تقییدی میرسه که آقایون میگن. دقت کنید بفرمید، ما از خلف المقام میفهمیم که بله در مقام بیانی این نیستش، داره قربیت رو میگه. دقت کنید نتیجه این که به نظر ما یه نکته این که اجزاء صلات فی طرف المقام مشکله داره و قابل قبول نیست. سوال، لا شبهت بر این که روایات عند المقام قربیت درش لحاظ شده. عند المقام یعنی نزدیک مقام. خب در اغلب موارد ازدحام باعث میشه که قرب المقام و خلف المقام قریبا انسان نتونه نماز طواف بخونه. آیا به خاطر تعذر قرب وضعیت نماز طواف چگونه است؟ باز اینجا جمعی از فقها از جمله حضرت امام و بعضی از آقایان می‌فرمایند موازنه کنه بین طرفین مقام و خلف المقام، هر کدوم اقرب باشه. عرض ما اینه که معنا درست نیست. وقتی عند المقام اطلاقش اول کلامه و عنوان مشیر به قربیت مقام است، طرفین مقام معلوم نیست صلات مجزی باشه که شما میگید اقربیت رو بگیره بین خلف المقام و طرف المقام. لذا اگر ما باشیم و قاعده کلی اینجا صلات خلف المقام باشه قریبا منه که از اون عند المقام استفاده میشه، اگر یه زمانی متعذر بود به خاطر ازدحام قرب مقام نماز بخونه، خب قاعده اولیه میگه صبر کن تا خلوت بشه، ولو وقت نمازهای واجب که دیگه میتونه پشت مقام نماز بخونه بره نماز بخونه. ولیکن به حکم جمع قرائنی صبر برای صلات خلف المقام لازم نیست و میتونه نماز رو بخونه خلف المقام ولو بعیدن عن المقام. توضیح مطلب این است که من جانب در روایات داریم در همه ازمنه طواف انجام میشه و نماز طواف واجبن در همه ازمنه قابل انجامه، بعد الغروب، قبل الغروب، حین الغروب، بعد الفجر، قبل الفجر، همه اوقات. من جانب آخر مبادرت به صلات طواف بعد طواف لازمه. در هیچ روایتی، هیچ نقلیم صبر برای نماز طواف تا وقت قلت ازدحام تا نماز قرب المقام باشه نیامده است. روایت معتبری هم در رسائل باب 75 حدیث یکم که به سند کتاب کافی روایت معتبره، عن حسین ابن عثمان رأیت ابا الحسن موسی یصلی رکعتین طواف الفریضه بحیال المقام قریبا من ظلال المسجد. میگه دیدم امام هفتم دو رکعت نماز طواف و واجبشو پشت مقام میخوند قریب دیوارای مسجد. در یک روایتی که اون سند معتبر نیست، همین نقل بازگو میشه، میگه امام هفتم علیه السلام به خاطر ازدحام نمازشون پشت مقام خوندن نزدیک دیوارای مسجد. حالا اون به خاطر ازدحام که در این روایت معتبر نیامده، ولی قدر متیقن همینه، چون فعل امام اطلاق که نداره. خب اگر صبر لازم بود تا قلت ازدحام، حداقل صبر تا وقت نمازهای واجب لازم بود که دیگه طواف نمیشه، اطراف مقام خلوت میشه، پشت مقام میتونه نماز بخونه کسی. لذا از جمع این قرائن ما نتیجه میگیریم اگر ازدحام نباشه قربیت اعتبار داره، خلف المقام قریبا من المقام. اگر ازدحام جمعیت بود صبر لازم نیست، خلف المقام ولو بعیدن صدق میکنه و صحیح هست نماز طواف بخونه. البته رعایت الاقرب و فالاقرب به نظر ما لازمه، به خاطر این که از اون روایات عند المقام قربیت استفاده می شود. خب این نکته هم سعی کردیم خلاصه تر که امروز چند دقیقه فرصتی اجازه بدید نکته ای رو من عرض کنم و بعد انشاءالله دیگه شنبه عمر حیاتی بود وارد سایر نکات نماز طواف بشه. این بیانیه گام دوم انقلاب که مقام معظم رهبری این بیانیه رو با دقت نگاشتن، بیانیه قابل دقت فراوانی است. نشان میده با سرمایه گذاری و وقت گذاری هم تدوین شده است. من عناوینی از این بیانیه رو اشاره میکنم که قابل دقت و بررسی هست، بعد یک نکته اشاره میکنم و وقت دوستان رو زیاد نگیریم. سرگذشت 40 ساله انقلاب رو تحلیل میکنن، چگونه آغاز شد و برای نسل جوانی که اون روزها رو ندیدن، خود این تحلیل بسیار مهمه که بدانن. سپس برکات حاصل از انقلاب رو که متاسفانه هم دشمن تلاش میکنه، هم دوستان نادان. گاهی در مناظرات دیدید شما، در مناظرات ریاست جمهوری، همه اطراف، من خطابم به یک نفر نیست، هر کسی در این مناظرات صحبت کرد، سعی کرد دستاوردهای انقلاب رو نادیده بگیره. حالا با شدت و ضعف داشت صحبت ها، ولی کنه یه اجماع مرکبی درست میکنن که این انقلاب ناکارآمد بوده است. یه جوری حرف میزنن که اجماع مرکب میشه بر ناکارآمدی انقلاب. مقام معظم رهبری برکاتی رو که از این انقلاب به دست آمده برشمردند که جای خب تحلیل جدی داره. تفاوت‌های چالش‌های دیروز و امروز رو با دشمنان تحلیل کردن، باز خودش یه فصل مشبهی از بحث و دقت. ظرفیت‌های مهم کشور رو در آینده برشمردن که باز این ظرفیت‌های مهم کشور قابل تحلیل، نیروهای انسانی، فرصت‌های مادی، علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، اینا بحثایی است که هر کدامش واقعا می‌طلبه در جاهای خودش یه تحلیل‌های جدی روش گذاشته بشه. از مسائل مهم این بیانیه عیوب ساختاری اقتصاد کشور بود. اون چه امروز مردم ما به جد ازش رنج می‌برن. میگه ماها که همه تو مردم میفهمیم واقعا مشکلات جدی مردم دارن. خب این مشکلات جدی ناشی از عیوب ساختاری در اقتصاد کشور. این عیوب ساختاری در اقتصاد کشور رو ایشون برشمردن که انصاف قضیه اینه. حالا عرض میکنم که این متاسفانه مطالب مقام معظم رهبری بعد با یه شعارها، یه بیانیه‌ها، گاهی ما هم درگیرشیم، یه تجمعی تو فیضیه را میندازیم، یه شعار میدیم، بعدم دیگه فراموش میشه، کن افراد اشباع میشن که خوب شد دیگه ما وظیفه انجام شد. نه، اینا مخاطبین خاص خودش رو داره. واقعا باید مطالبه کرد از اقتصاددانان کشور. شؤون دولت در مباحث اقتصاد بنشینن این عیوب ساختاری که برای اقتصاد کشور ترسیم شده، این عیوب ساختاری رو بررسی کنن، راه برون رفت از این عیوب رو پیدا کنن. لذا درست حال تو نمازهای جمعه، تو مجالس عمومی اینا گفته میشه، خوبه، ولی این نیست وضعیت. باید مخاطبان خاص داره. گالا عرض میکنم مخاطب خاص خاصش چیه؟ مهمترین راه حلها چیست؟ ایشون طبیعیست به عنوان یک فرد خبیر بر امور کشور، فردی که مشورت میکنن، از خصوصیات ایشون اینه که انظار مختلف افراد رو میگیرن، آدم جامع دقیقی که هم مسلط به مسائل کشوره، هم انظار دیگران رو گرفتن، مهمترین راه حل‌ها رو برای برون رفت از این چالش‌ها و عیوب بررسی میکنن. خب اینا باز باید جاهایی بررسی بشه و کاملا این راه حل‌ها اجرایی بشه. یه سرفصل بسیار بسیار مهم در این بیانیه، سرفصل مهم عدالت و مبارزه با فساد. چیزی که بارها توسط دلسوزان این نظام داره تکرار میشه. سالها قبل من بعضی از رؤسای قوا تو جلسه جامعه مدرسین بودن، تعبیرم این بود، گفتم آیان فساد نه تنها کارآمدی نظام بلکه مشروعیت نظام را هدف قرار داده است. چرا فکری بر نمی‌دارید؟ این سرفصل سرفصل بسیار مهمی است که می‌طلبد جوانان طلبه، جوانان دانشجو. این سرفصل مهم عدالت و مبارزه با فساد رو در جلساتی تحلیل کنن، روش بحث کنن، مصادیقش رو پیدا کنن، راه‌های برون رفت از این وضعیت رو پیدا بکنن. این که باز میگیم در این بیانیه هم آمده، معناش این نیست که اون چه دشمن داره میگه تمام این نظام، سراپای این نظام رو فساد گرفته، اینجوری نیست. واقعا ما مدیران موفق کارآمدی از اول انقلاب تا امروز و امروز هم داریم، آدم های سالمی هن، خوب دارن تلاش میکنن، اما همین مقدار فسادی که در کشور هست که بسیار آسیب میزنه به نظام و مردم، راه برون رفت از این فساد چیه؟ اینجا خب خوب بحث شده و پیشنهادهای راه حل‌های برش مطرح شده، بحث استقلال و آزادی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن، سبک و روش زندگی. اینا بحثایی است که در این بیانیه آمده است. بیانیه بسیار مهمی است. عمده این است که مردم باید از مسئولین همه قوا اجرایی شدن این بیانیه رو بخواهند. ای که تو نمازهای جمعه بحث بشه، صحبت بشه، جای دیگه این خوبه، ولی اینجوری نیست. این تنها هدف نیست. مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، سه محور سیاست گذاری و قانون گذاری در این کشورن. از امروز به بعد باید از اینا مطالبه کرد. مجلس شورای اسلامی داری چی کار میکنی؟ در راه اجرایی کردن این بیانیه چه گامهایی برداشتی؟ باید مردم مطالبه کنن. شورای نگهبان، شما ناظر بر تقنین مجلسی چه کار میکنی؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئول سیاست گذاری های کلان این کشور شما هستید. مطالبه مردمه و این مطالبه باید در چند ماه یک بار تکرار بشه. مسئولین رو باید گزارش بدن اما نسبت به اجرایی کردن این بیانیه چه کار کردن؟ دولت نسبت به اجرایی کردن چه کار کردی؟ قوه قضاییه نسبت به عدالت مبارزه با فساد چه کرده ای؟ قوه مقننه شما داری چه کار میکنی؟ لذا دقت داشته باشیم. یه وقت با یک سمینارهایی که ایدئولوگها، نظریه پردازها بیان حرفاشونو بزنند و نهاری بخورند و سلام علیکم و رحمت الله به اون کسیم که مقاله قشنگ نوشته جایزه بدن، به اینا بسنده نکنن. اگه به اینا بسنده کنن، همون پیام‌های امام و مقام رهبری و که در سابق هم بود و بالاخره نتیجه جز همون شعارها نداشت، نتیجه مترتب برشون نبود، جز او چیزی نخواهد بود. لذا مهم مطالبه‌گری از سیاست گذاران و تقنینگران نظام است و قوای اجرایی نظام که در راه اجرا این بیانیه گام دوم چه کرده ای؟ بعضی از ائمه جمعه هم بعضی از صحبت ها کردن همین هفته قابل نقد جدیست. حالا من دیگه وارد نمیشم چون مطمئن نیستم بعضی از این صحبت ها صحبت های اونها هست یا نه. تعبیری کردن به مقام رهبری، نسبت دادن بحث این که دهه دوم انقلاب عصر ظهور است و نمیدونم من طلبه نمیگم، مقام رهبری فرمودن آماده بشید برای ظهور نزدیک. ما که توی بیانیه نتونستیم از این حرفا ببینیم، دوباره از اول تا آخر خوندیم، دارن روزنامه‌ای خوندن هم که برداشتی کردن. حالا میخواستم مطلب رو بگم، نقد کنم که احتمال میدم شاید مطلب ایشون نباشه، چون حالا نوشته هم خیلی معتبر نیست، لذا دیگه چیزی عرض نمی کنم. ولی این بیانیه بسیار مهمه و مطالبه‌گری مردم از قوا برای اجرایی کردن این بیانیه اولویت اوله. عذرخواهی میکنم از تسبیح و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
Thank you.